درود بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند، شبتون بخیر. ساعت 23 دقیقه است. از تهران رادیو ورزش در بخش دوم برنامه‌ها در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم، با امید به اینکه تا به این لحظه برنامه‌هایی که به شما تقدیم کردیم مورد توجه قرار گرفته باشه. دعوت می‌کنیم که همینک با 40 سردار همراه باشید.
یا حسین، نه آقا من خیلی تو کار نیست، سنگر حفظ کن، سنگر حفظ کن.
یا حسین،
چهل سردار، چهل سردار.
یا حسین،
چهل سال پیش پاییز پشت در بود و بوی ماه مهر می آمد، ولی ناگهان صدای آژیر خطر خبر از حضور چکمه های اشغال و تجاوز داد. 8 سال تمام سربازان و سردارانی از این خاک پاک رفتند تا ایران و ایمان باقی بماند. از قلب و خاطر ما نمی روند آنها که تن به کشتن دادند و کشور به دشمن ندادند. این قسمت چریک واقعی بر اساس زندگی شهید محمود کاوه.
برای حفظ اسلام، برای اطاعت از امام، برای حفظ کردستان. بشنو از منی که به تعداد سالهای عمرم زخمی از جنگ بر تن دارم، بشنو از منی که به تعداد زخمهای تنم اسیر و اطلاعات و پیروزی برای خاک کشورم دارم، بشنو از منی که نام محمود کاوه را از خاندانم به ارث دارم. مبارزه من برای انقلاب از روز تولدم آغاز شد. در خنکای بهار 1340 مادرم مرا در آغوش پدرم نهاد تا از همان نوزادی نجوای انقلاب در گوش من به واسطه پدر زمزمه شود.
یک پیرمردی کفاش بود، این از تو یک مغازه بیرون کرده بود. هم پیرمرده ما بودم گوش مغازه ما هم خودمان کسه میکرده و پیرمرده و خودمان داشت اونجا هم کسه میکرد کفش میدون.
محمد کاوه پدر شهید،
این رفته از بالا بوم آب برخ بالاش. این نگاه بکرد که آبا کمی دایی کاوه، گفتم بالا من نگاه بکرد به هفته نگفت و به این پیرمرد بعد فهمیده بود که خب خیلی بچه فضولی در یا. مقام رهبری تازگی از خوم آمده بودن اینجا، ما دست کابر میگفت و بردو توی دوره موردم با اون لباس طلبه. ما هر روز اگه تو مسجد میرفتیم ما نزدیک منبر آقا میشستیم، یک بار بودیم چند تایی بودیم. بعد وقتی که کابر نمیدیدم گفتن کابر کجا، گفت تو آجا در مغازم وستاده. گفت خب شما واسن او بیه. یعنی او بچه دوتر بتونه مسابه ترجمه کنه ساکمان آمار اینا. دیگه آقا هر وقت که با معبودم بودم یاد بکنم.
من پیش از اینکه یک جهان امام را بشناسد به واسطه پدرم به پای منبرها و آموزش‌هایش می نشستم.
علامه وقتی از آخر خیابون گرفتم هزار تا علامه می داشتم، از آخر خیابون گرفتم مغازه یکی می دادم. نوارون دویس پنجا شست نوار داشتم، نوارای آقای مطهری بود، نوارای آقای خامنه بود، آقای هاشمی نژاد بود، نوارای آقای بهشتی بود. ما اینا رو همه توی یک کیسه میکردم رفتم یک روز هر روز به یک خیابون میدادیم، باز میگرفتم به یک خیابون میدادیم، منتقل میکردیم.
پدر برای من آرزوی طلبگی و روحانیت داشت، اما سر پرشور من در مکتبهای حوزه قرار نداشت. در 18 سالگی برای اولین بار اسلحه به دست گرفتم، آموزش نظامی دیدم و تا چند سال به دیگران آموزش دادم. اما محمود کاوه بودن به معنای بیقرار و مکان بودن است. این را بهتر از همه فاطمه عمادالاسلامی می دانست.
یادم سوم راهنمایی که بودم خرمشهر آزاد شد، یادم بچه رو همه رو بسیج کردیم با هم رفتیم حرم. سوم راهنمایی که تموم شد تصمیم گرفتیم با چند از بچه هایی که با هم بودیم تو مدرسه بریم، زمان خوب سال 58 بود، بریم به سپاه بپیوندیم.
فاطمه عمادالاسلامی همسر شهید.
دیگه موقع زمان جنگ بود، مددکار زیاد نیاز داشتن، برادرم دوتاشون رفتن تو سپاه، رفتن بسیج جبه رفتن، بعدش اینا به سپاه پیوستن. بعد منم گفتم حالا ما هم میخوام یک از همکارم بیام اونجا. سمون راهنمایی تموم کرده بودیم، دیگه بعدم معرف ما شد، رفتیم و تو سپاه ثبت نام کردیم. من دبیرستان رو با کار شروع کردم، یعنی من از صبح که ساعت 6 صبح از خونه در میمدم میرفتم سر کار تا 4، 2 ساعت 2 دبیرستان من شروع شد. من همیشه 2 ساعت از درس عقب بودم، این مدیر مدرسه هم میدونستن که من بالاخره کارم طوری هست، همیشه عقب بودم. از این چند امتحان درسم افت کرد، ولی خب نهایتاً چون خیلی دوست داشتم درس هستم، اون اول علاقه داشتم، من هم تونستم تموم کنم. که دوم دبیرستان که بودم دیگه آخرش که با خانواده شهید کاوه آشنا شدیم، از طریق همکارم و سپاه مددکار بودیم. ما میرفتیم از خانواده رزمنده ها، شهدا، اسرا، مفقودین خبرگیری. من و یکی دو نفر دو تا خواهر بودیم، راننده داشتیم، صبح مثلا 20 تا 30 تا پرونده از صبح می‌داشتیم تا ظهر می‌رفتیم، ظهر می‌اومدیم نهار می‌خوردیم، باز 2 تا 4 هم دوباره می‌رفتیم. موقع دیگه حدود 20 21 سال بود شروع تو سپاه رفتم دیگه، من 19 و 20 اینا بودم. ظاهرا خواهر ایشون رفت آمد می‌کرد توی محل کار ما، بعد بچه‌ها گفته بود مخالف یه نفر باشه که برادرمو درک کنه، جبهه رو دوست داشته باشه یا مثلا مخالف نباشه اینها. من گفتم من اینجور زندگی رو بیشتر دوست داشتم. به مامانم گفته بودم اگر کسی اومد، یه وقت خواسته بودم موقع می اومدن دیگه، اومدن خونه من دم تا بپرسم این اگر ایشون پاسدار بود قبول کنید، تقریبا صد بگیم مثلا دخترمون عروس نمی کنیم. بعد تو همکارم بچه من اما دیجی فکر نکن خیلی سخته، ولی من خودم ذاتا اینجور زندگی رو دوست داشتم. دوست داشتم حالا اون یه کاری انجام بده برای من هم یه عجی داشته باشه. من تحملم زیاده، تحمل میکنم، ولی خب اولش بله های دنیا که گذرایی ما هم، ولی اونجور زندگی بیشتر میشه دوست داشته. اولین بار یادم مامانم گفتن که فردا زودتر بیا خونه که بالاخره اینا میخوان بیان و پسرشون و خودشون چند بار اومده بودن، منم اونجا دیده بودم، ولی پسرشون میخوان بیان. خب ایشون هم خب جبهه بود و من چون دوتا از برادرام کردستان بودن ایشونو میشناختن از کاملا. بودم خیلی خوب. اتفاقا ما اون روز رفته بودیم روستای کلات، از مشهد خیلی دوره و بعد راهش هم خراب، ماشین باید کمکی میداشت که بتونه مثلا سربالایی بره و بعد بیاد. یادم رفتیم کلات، صبح رفتیم، حالا رفتنی که تونستی با ماشین آهو بودیم کمک داشت رفتیم، برگشتیم گیر کردیم توی شن و شنزار که ماشین نمیرفت. خدایا حالا ساعت 4 شده، ما تو جاده کلاتیم هنوز، ایشون هم ساعت 4 قرار بیان خونه ما. یادم وقت اومده بودم خونه دیگه شب شده بود، ما 8 شب بود، نمیدونم چی بود که دیگه رفتیم نشستیم تو اتاق و اینها، دیگه خانوادهشون که من تازه اون موقع مثلا به رسمیت مثلا اینا رو دیدم و باشون صحبت کردم، اون جلسه فقط ایشون صحبت کردن در تو بایزده باشون. من هم دیگه چون خودم اینجور زندگی رو بیشتر دوست داشتم، همون جلسه اول دیگه ایشون رو قبول کردم، پذیرفتم که قرار شد یک صحبت. من فقط سکوتم باعث شد که حالا ایشون فکر که من رضایت دارم و من خودم خوب قبول کردم.
دختری که دلش را به یک پاسدار پرشور و مبارز داده بود، او می دانست که من اگر در کردستان و یا عراق شهید نشوم به لبنان خواهم رفت و در آنجا شربت شهادت را سر می کشم.
ایشون زنگ زدم گفتم من فردا میخوام بیام ماموریت مشهد، شما مهماناتون دعوت کنین، هر جا میخوان بگین به پدر مادرشون من دوستاشون، هر جا چون برادرم که ایشون نداشت، هر جا میخوان مراسم بگین اون رو تزیین کنین، هر کار میخوان بکنین کاراتون رو بکنین، مهماناتون دعوت کنین، کارتتون همه رو چاپ کنین، همه خرید مریضاتون رو مثلا برای پذیرایی اینا داشته باشین، من مثلا شب تولد که بیام فرداش میخوام بعد از ظهر برم ماموریت تهران. اینجوری دیگه تمام فامیل و اقوامشون دوستانش بیشتر دوستاش بارشو کردن آماده. ایشون صبح روز شنبه اومد، بعد از ما مراسم داشتیم، مراسم توی خونه یکی از دوستاش که همون خیابون زد نزدیک خونه پدرشون بود اونجا مراسم بود، قرار نبود ما خونه اینا هم نگه بود. اون ایشون شب که اومدن، آره شب شنبه شب تولد که اومدن با هم رفتیم میلان پشت خونه پدرشون، دو تا اتاق نبود، یعنی یک اتاق ال بود، یعنی دو تا قالی سه در چهار میخورد با یک سالن و صابخونه اون طرف سالن، یعنی یک سالن مشترک بین ما صابخونه که اونو پذیرایشون بود، خودشون زیر زمین بودن، ما اونجا باشیم. بعد گفتم پس وسایلتون بیارین اینجا بذارین، حالا وسایلتون که بیان بذارین شب مثلا فردا صبح فردا مراسم ما مثلا میخوام بریم خونمون دیگه. حالا اینجوری دیگه اینا صبح اون روز خانواده مامانم دیگه اومد وسایل رو چیدن، ما هم که به حساب برازار مراسم بود تولد حضرت علی، مراسم تموم شد و شب هم دیگه خدا آقای کار اومدن چراغونه رو بکنن خونه بنده خدا رو آماده شدن، یه چیزایی تزینا کردن اونا کندن و بعد هم رفتیم خونه پدرشون، شب اونجا بودیم. صبح هم دیگه آقای کار بودن من برازار میخوام برم ماموریت، بریم ماه اصل اینا هم برم وسایلمون بچینن، این من وسایل پیشم دیگه، حالا ما خودمون باشیم نباشیم، اون خونه هم دیده بودیم ما پسندیده بودیم دیگه، باز ما رو آوردن گذاشتن مشهد و خودشون رفتن.
زندگی مشترک چند ساله ما بیش از 100 روز مشترک نداشت. 3 ماه از تولد یگان دخترم گذشته بود تا توانستم برای اولین بار بوسه بر روی ماه گونه‌اش بزنم و من از روز اول به فاطمه گفته بودم که من مرد زندگی نیستم و او پذیرفته بود که حتی بعد شهادتم نگذارد کلت کمری من بر زمین بماند.
هیچ وقت جلو اون ابراز نمی کردم که من دلم تنگ شده یا مثلا بخوام دلتنگی کنم، بلاخره یک گریهی بکنم یا عشقم دارید، اصلا دلم نمی خواست اینجور باشه، در حالی که فقط اون پاش از خونه می داشت بیرون، من دیگه تمام یعنی نمیدونم اون حالات سمون نمیتونم بیان کنم که چه حالی داشتم، ولی دیگه میرفتم خونه مامانم و بغض دلم واز میشد، ولی هیچ وقت جلو اون عجز و گریه نمیکردم که من دلم نمیخواست این کار بکنم، چون میترسم که اون روحیش خراب شد، با روحیه خراب بخواد بره بعد نتونه بره.
جمع این احوالات در من محمود کاوهی را ساخت که دشمن از شنیدن نامش حراس داشت و برای سرش جایزه های میلیونی گذاشت. بشنوید شور مستانه مرا، بشنوید قصه عاشقانه من برای هر ذره از خاک وطنم را. جنگ کردستان.
جنگ کردستان. تنهایی
به محمود کاوه بگو اگه تو هم مردی تنها بیا به مقر ما.
رفتم، به تنهایی رفتم، اما تا دندان مسلح رفتم. وارد دفتر حزب ضد انقلاب کردستان شدم، منافقین و اسیر و زمین گیر کردم، اسناد مالی و مبلغ زیادی از داراییشون رو تصرف کردم و در آخر با یک خودروی سیمرغ مقرشون رو ترک کردم.
سقل در بد ورود ما سال 59 به کردستان در 5 کیلومتری شهر سقز مقر ثابت ضد انقلاب بود. کسی جرأت نمی‌کرد بره، چون میرفت درگیر میشد.
مجید عیافت، همرزم شهید.
یعنی شبانه روز ما تو سقز بودیم، اونا 5 کیلومتر اون طرف در بیرون یه روستایی بود جا مقر ثابت داشتن و روزها یک ساعتی شهر سقز در دست ما بود. شبا دیگه در کنترل اینا بود. ما اگه می‌خواستیم بیم وارد شهر بشیم باید به صورت رزمی با نیروهای به صورت گشتی یا کمین و اهداف نظامی، اگه نه کسی دیگه از ساعت 2-3 دیگه تو شهر هم جرأت نمی کرد تردد داشته باشه نیروهای نظامی و اینها، چون ضد انقلاب و انهای مختلف تو شهر اینا رو یا ترور می کرد یا اینا رو مثلا دستگیر می کرد، می برد زندانی می کرد. از اینجور برنامه بعضی وقتا رو روزها هم وسط ظهر هم میدید میریختن تو شهر و شروع میکردن با همه مقرهایی که تو شهر بود، در جمله پادگان تیپ یکم سقز بود، سپاه بود، ناحیه ژاندارمری بود و پایگاه های متفاوتی که در سطح شهر داشتیم، همه رو درگیر میکردن. و طوری بود که بعضی جاها مثلا هنگامی که بچه ها میخواستیم ما پستا رو تعویض کنیم سینه خیز میرفتیم، چون تک تیر اندازا بودن و میزدن. یعنی یک حال و هوای اینطوری بود. آقای کاوه و ما های دادم های رزم ندیده بی تجربه تو این حالت امنیتی و وضعیت دشمن وارد سقز شد.
برای سلامتی برادر کاوه
این شد درسی برای تمام منافقین که دیگه شجاعت محمود کاوه رو زیر سوال نبرن. از وقتی که آتش نفاق در کشور من دامنگیر شده بود، کردستان خانه دوم من بود. زنها و دخترهای کردستان مادران و خواهران و ناموسهای من بودند. مردان و پسران کردستان پدران و برادران زحمتکش من بودند. روزهایی که برای انجام کارهای واجب مجبور به ترک کردستان می شدم، خواب و خوراک نداشتم، چرا که سرمای کردستان در کنار برادرهایم برایم بسیار دلپذیرتر از گرمای رخت خواب نرم و آراسته شهر بود. در شناسنامه زادگاه من شهر مشهد است، اما اگر از خودم بپرسید زادگاه واقعی من کردستان است، چرا که چندین بار و در جریان چندین حمله من مرگ را به چشمان خود دیدم و دوباره از نو زاده شدم. تعداد مجروحیت ها و ترکش هایی که به جانم اصابت کرده بود از دستم در رفته بود. شکم، شانه، دست راست، صورت و بیش از 13 ترکش ریز به 13 نقطه بدنم. اما تمام این زخم ها مردی از من ساخت که نامش لرزه بر اندام منافقی می انداخت. گویی خاک کردستان به لمس خون گرم من عادت کرده بود. بارها شایعه کشته شدنم در کوچه و بازار پخش شده بود و هر بار منافقین شیرینی به دست در بین مردم شادی می کردند. اما من هر بار با وجود زخم و درد لباس بر تن می کردم و به میدان شهر می رفتم و به همه نشان می دادم که تا زمانی که محمود کاوه زنده است، جان و مال و ناموس کردستان از دست منافقین در امان است. جنگ عراق.
جنگ عراق.
صدای توپ و خمپاره و گلوله موسیقی شبها و روزهای جوانی من بود. موج انفجار سمفونی بی پایان لحظات من بود. تازه کردستان آرام و قراری یافته بود که این بار دشمن از عراق حمله کرد. این بار پاوه شهر مردمان عشق و ایمان به زیر آتش رفته بود. نام من در کردستان برایم اعتباری به ارمغان آورده بود که به محض شروع جنگ در تیپ ویژه شهدا جایی گرفتم. اول سرباز بودم، بعد دستیار و در آخر فرمانده. تیپ ویژه شهدا در بطن خود لشکری داشت که در هر عملیات شاهکاری خلق می کرد. بعد از گذشت چند وقت بر همه آشکار شد که عنوان تیپ برای بچه های ویژه شهدا خیلی اندک است. پس نام لشکر ویژه شهدا را به ما اختصاص دادند تا آنگونه که شایسته رشادت های من بود خطاب شویم. این بار هم دفاع از بخش های مرتفع کشور قسمت من شد، اما این جنگ خیلی با جنگ کردستان تفاوت داشت. دشمن نه تنها جان ما بلکه باورهای ما را نشانه گرفته بود و چه سخت است نجات باوری که پر از شک و تردید شده.
تو عملیات گرجان کمین خوردیم، سمت راست قله مثل باران تیر می اومد به طرف جاده.
هوشنگ بزرگی، همرزم شهید.
ماها بعضی هامون زیر یک شیروانی یک مغازه گیر افتاده بودیم، اصلا تکون نمیتونستی بخور. دیدیم یک نفری ایستاده. آقا ببین، یک وقتی من میگم ایستاده، یه وقتی شما ای سر خم میکنی میگه اینجا میزنه، اونجا. نه، ایستاده. برادر کاوه میگفتیم اون وقتا، داد میکشیدیم برادر کاوه، برادر کاوه. اصلا دقت نمیگم برو بابا شما کجا هستی. به نوعی که در عرض شاید 20 دقیقه تا نیم ساعت طول نکشید، دشمنی که آقا برید نگاه کنید روستای گرجال رو، اون قله رو شما نگاه کن چقدر بر ما مسلط بود، اصلا میتونست همونجا بشینه همه ما رو تیکه پاره کنه. 600-700 نفر نیرو هم بودیم، همه هم تو ماشین و پخش و پلای تو جاد، میتونست تیکه پاره مون بکنه. شهید کاوه زیر قله تو جاده، نه هم تو سنگر، تو جاده مسلط میشه بر اینا و فرار میکنه. ما الحمدلله کشیدیم رفتیم قله رو گرفتیم، تمام شد.
آقای کاوه وقتی بهشون معترض میشدیم که شما فرمانده لشکر هم هستی، چرا همیشه نوک پیکان عملیاتی و از نیروی بسیجی و از همه نیروها جلوتر میری، میگفت نه، این بحث این نیست که من نفر اول باشم جلوتر، من جایی باید باشم که بتونم نیرومو درست هدایت کنم.
مجید عیافت، همرزم شهید.
اگر این اختزا کنه من تو قرارگاه بتون آرمه زیرزمینی بشینم، میرم اونجا میشینم، ولی اگرم لازم باشه از اون نیروی بسیجیم باید جلوتر حرکت کنم. و البته ایشون همیشه همون شق دوم انتخاب میکنه، یعنی همیشه از نیروهای بسیجی و نیروهای تکبری که بودن آقای کاوه جلوتر.
اوایل جنگ به خاطر غافلگیری دشمن و شرایط داخلی پیشروی خیلی سخت بود. روحیه سربازان رو به افول بود و من به عنوان یک چریک باید روحیه سربازان را همچون مهمات تجهیز می کردم. ورزش تنها کلیدی که باعث موفقیت من در کردستان شد این بار هم به کمکم آمد. برای حفظ قوای جسمانی و روحی سربازها هر وقت که می شد مسابقات والیبال و فوتبال برگزار می کردم. در ظاهر شوخی و خنده و بازی بود، ولی در باطن همچون سلاحی برای ایستادگی در برابر دشمن بود. اگر ورزش و توان ورزشی من و سربازانم نبود، صعود به کوههای کردستان و پاکسازی آنها از دشمنان غیر ممکن بود. من، محمود کاوه، جزء جوانترین سردارها به عنوان یک مبارز چریکی برای مسنترها الگو شدم. من منش قهرمانی و پهلوانی را در بطن جنگ تزریق کردم. شهادت.
شهادت.
سه تا 7 میلیون تومان این جایزه کسی است که مرده یا زنده محمود کاوه را تحویل دهند. قله 2519، یک موقعیت جغرافیایی برای دشمن و یک تکه از وجود من. سه بار این قله را از چنگال دشمن بیرون کشیدم. آنقدر در فراز و فرودهای قله 2519 زندگی کرده بودم که مرا فرزند کوهستان می‌خواندند. آخرین بار در همین قله سراسر وجودم پر از ترکش شد. همه خیال می‌کردند که این بار کارم تمام است، اما من تا زمانی که منطقه حاج عمران را برای همیشه به نقشه ایران منگنه نکنم قصد مردن نداشتم. شب عملیات کربلای 2 بود. اگر عقل بر من حکم می کرد جایم در بیمارستان وزیر دست پزشک ها بود، اما همه می دانند که من برده دل بودم. بیقرار بازپسگیری کوهستانی بودم که با خون خودم و بسیاری از همرزمانم آبیاری شده بود. کلت کمریم را برداشتم و در دل تاریکی به لشکر پیوستم. توان فرماندهی نداشتم، اما دل نظارگر بودن را هم نداشتم. من فرزند کوهستان بودم، من پاسدار کردستان بودم، من بیقرار شهادت بودم. عملیات آغاز شده بود. رمز یا ابا عبدالله الحسین بر زبان من جاری شده بود. زمین محشر کبرا شده بود و خمپاره‌ای بهانه ملاقات من با معبودم شده بود. چشم که باز کردم خود را بر فراز قله 2519 دیدم. من پیروزی دلاورانه لشکرم را دیدم. من شکوه و عظمت ایرانم را دیدم و با آرامش خوابیدم. اگرچه دشمن بعد از مرگ من هم آرامش نداشت، مزارم با کوهی از بتون پوشیده شده بود. تا سالها نگهبانی بر سر مزار من بود، چرا که شکارچیان پیکرم حتی بعد از سالها هم در پی ذره‌ای از من بودند. اما چه خیال باطلی، چرا که من هر چه بودم نه در جسم بلکه در ذهن بودم. قدرت محمود کاوه در فکرش بود، در باور چریکیش بود. درست است که چراغ جانم در سال 1365 خاموش شد، اما تفکر محمود کاوه تا ابد روشن است. من هنوز زنده ام. من در باور کسانی که برای حق و عدالت تلاش می کنند همچون کودکی نوپا زنده ام. من محمود کاوه، سردار 25 ساله، در دل تاریخ این کشور تا ابد زنده ام.
بمیرید 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 در این عشق، بمیرید در این عشق، چمردید در این عشق، چمردید همه روح پذیرید در این عشق، چمردید.